Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Zikru yad çar ferzend Ali mi şevet der çar şembe monceli. Musi Cefer sepes Mevla Rıza hem cevad u hadi az ale aba salavatullah aleyhim ecmain. فعن الجواد عليه الصلاة والسلام من حذر أمرا فكره عن فكأنه غايب يا غاب فهو غاب عن ومن غاب عن أمر يا من أمر ورزي به فكأنه حذر بإن مزمون فرمايشي از امام جواد هست که نسبت به کارهای خلاف و ناشایسته کسی که حاضر است در پای کار داره کار خلاف انجام میگیره ولی اظهار کراهت میکنه از اون کار، گویا غائبه، با اینکه هست غائب شمرده میشه. توی مجلس گناه، مجلس خلاف، جایی که خلاف داره بشر انجام میده اظهار کراهت میکنه و تنفر میکنه از اون کار، غائب حساب میشه. ولی کسی که نه راضی است به یک کاری در حالی که غائب از اونجا، با فرض اینکه غائبه، غاب عن امر و راضی به و راضی است به اون کار، گویا حاضره در پای کار. این حکایت از آن دارد که نیت و موقعیت اعتقادی و درونی انسان در امتیازدهی به افعال و اوضاع بشر نقش مهم می داره. در روز چهارشنبه بحث مستحدث دارو و بحث پزشکی مطرح بود. یه مقدمه رو گفتیم تا به الان با دو فصل. فصل اول دارو چیست؟ فصل دوم جایگاه دارو در نظام معیشتی انسان که تموم شد. فصل سوم ارتباط صنعت داروسازی و پزشکی با اولیای دین. مسئله صنعت داروسازی و اصولا پزشکی با اولیای دین، پیامبر و اوصیا و ائمه علیهم السلام چه ارتباطی؟ ارتباط صنعت داروسازی و پزشکی با اولیای دین. آیا انبیا و اولیای الهی، پیامبر و اهل بیت نسبت به جایگاه طبابت و پزشکی یه مسئولیتی دارن یا ندارن؟ اصلا از شأن و موقعیت انبیا و اوصیا و معصومین علیهم صلوات الله شمرده میشه این مسئله که اینها باید مسلط به طبابت باشن، مسلط به شناخت دارو باشن و این علمی داشته باشن نسبت به مثلا دارو، اینها رو تبلیغ کنن به مردم، بگن تا مثلا به ذهن ما اینطوری میاد اینها جامع باشن از همه جهات، هم علوم انسانی رو مسلط باشن، واقف باشن، هم علوم تجربی رو و بشریت در همه ابعاد زندگی اعتماد کنه به اینها و اینها وظیفه دارن که مسئله طبابت رو تأمین کنن برای بشریت، از اطلاعاتی که دارن در اختیار بشر قرار بدن، همانطور که بشر رو هدایت میکنن به خوبی ها، انذار و تبشیر دارن در بحث علوم تجربی، از جمله بحث طبابت و پزشکی و دارو از طرف خداوند متعال مثلا مأمور باشن که توجیه کنن بشریت رو و این قسمت از زندگی نظام اجتماعی رو مسئولیتشو به عهده داشته باشن و پاسخگو باشن. در این فصل دو موضوع بررسی میشه. یک، جایگاه انبیا و اولیاء دین، دو آثار قرآنی و روایی در مورد پزشکی و دارو. اما موضوع اول، اصلا جایگاه انبیا و اولیاء دین چیست؟ جایگاهشون در این نظام خلقت و ارتباطشون با بشر چه ارتباطیه؟ آنچه از آیات و روایات استفاده میشه این است که انبیا و اولیاء دین معصومین علیهم صلوات الله مسئولیت تربیت و تهذیب و هدایت انسانها رو در مسائل اعتقادی، اخلاقی و عملی دارن. یعنی اگر بینها هم یه وقتی بگیم طبیب، اسمشو میگذاریم طبیب روحانی. رسالت انبیا علیهم صلوات الله و خانواده انبیا که معصومین علیهم صلوات الله داخل در این مجموعه هستند، جز مسائل هدایت که در وادی اعتقاد و اخلاق و عمل هست مسئولیت دیگری نداره. خب کسی که قرآن رو مطالعه بکنه، روایات رو ببینه، این رو بالوضوح میبیند. نه، بحث این هست وارد چه کار من وارد چه بعد باید بگیم وارد شدن یا نشدن، اون حرف دیگر، اون رو در قسم داروسازی باید بگیم. ببه این
مقرد چقدر دیگه در دیر مردم بیماری اخلاقی رو مثلا از بیم ببرن دیگه؟
نه اصلا وقتم داشته باشم، اصلا وقتم داشته باشم وظیفه ندارم. حالا بگم یک کمی بینید چه میشه. خب وقتی که به آیات قرآن مراجعه میکنیم، مثلا آیه 213 سوره بقره، کان الناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین ان الذين كلمشون نوشتم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ترجمه محتوایی این آیه شریفه اینه که مردم بر اساس فطرت در یک محدودیت جمعیت زندگی میکردن. وقتی زیاد شدن این افراد، هی زیاد شدن شروع به اختلاف کردن، شروع به اختلاف و درگیری تو مایه هایی که در وجود انسان هست، مثل حسادت و قدرت طلبی و امثال اینها، تا اینکه خداوند متعال برای اینکه اینها رو کنترل کنه، اختلافات رو از بین ببره، و بر اساس اینکه این زندگی انسان رو کره زمین بر دو مدار دیگه، حق و باطله، انبیا رو فرستاد که نمایندگان زمینی باشن برای خدا، بشارت بدن، بترسونن و معارف آسمانی رو برای هدایت بشر معرفی کنن به آدم ها، تو از اختلاف و درگیری پرهیز کنن و این انسان‌های کامل که انبیا و اوصیا هستند به عنوان راهنما مشخص شدن که در جهات اعتقادی، اخلاقی و عملی حق رو برای اینها بگن، توضیح بدن، تذکر بدن، کنترل کنن تا بشر در مسیر مستقیم زندگی انسان قرار بگیره و خداوند انسانهایی رو که طالب حق و حقیقتن و تصمیم میگیرن آدم خوب باشن کمک میکنه و هدایت. از این آیه به خوبی استفاده میشه که جایگاه انبیا و اولیا بشارت و انذاره. اونم در رابطه با مسائل اعتقادی، اخلاقی و عملی. و در بعد جسمی انسان مسئولیتی که برای اینها تعریف شده باشه در هیچ جای قرآن و حدیث و امثال این آیات شما نمیبینید که در بعد جسم انسان، کالبد انسان و جسم انسان انبیا مسئولیتی دارن. علوم انسانی، علوم تربیتی رسالت اونها رو تشکیل میده. و در ناحیه علوم تجربی این خود انسان است که با تجربه و تحقیق نوع زندگی مادی خودش رو مشخص میکنه. این خداوند استعداد داده به بشر که با تجربه، با ورود به طبیعت که گرایش هم داره جدی به طبیعت، گرایش نفس بخاری انسان به طبیعت خیلی شدیده. همین گرایش شدیده به طبیعت که پیشروی عجیب و غریبی هم میکنه در طول تاریخ، خود انسان با قطع نظر از وحی و آسمان برای خودش چیزای تولید کرده، آشناس با طبیعت و میتواند با استعدادی که خدا داده به انسان ابعاد مادی خودش رو تأمین کنه. نهایتاً چون ابعاد معنوی و روحانی اگر در مسیر حق و حقیقت قرار نگیرن، به خاطر این قدرت مادی که انسان داره رو زمین، ظلم و جنایت و امثال اینها زیاد میشه، یک اهرام غالب لازم داره. اون اهرام غالب انبیایه. انبیا میان تا بعد روحانی انسان رو تأمین کنن، هدایت کنن، تو مسیر مستقیم قرار بدن تا این بشری که داره از طبیعت استفاده میکنه ظالمانه استفاده نکنه. از این قدرت خدادادی که میتونه دخل و تصرف کنه در طبیعت و بر اساس غرایزی که داره، حتی حیوانات هم این غریزه رو دارن. حیوانات غریزه خانه‌سازی دارن، غریزه آغل‌سازی دارن، زنبور عسل شما ببینید، چه برسه به انسانی که عقلم داره. در ابعاد مادی همانطور که محدود هست ابعاد مادی، نیازی نیست که پیغمبری بیاد، نمیدونم کسی از طرف خدا مشخص بشه، بیاد بهش مشخص کنه که تو چیکار بکن، اینو با اون ترکیب کن، چی بشه. اون چیزی که اوج مقام انسانی رو تعریف میکنه و باید تأمین بشه به عنوان خلیفت اللهی، مباحث هدایتیه در بعد اعتقاد، اخلاق و عمل، که اگر این شکل بگیره بعد علوم تجربی که انسان بلده با تجربه بهش میرسه در خدمت انسان قرار میگیرد. انبیا از این جهت مسئولیت دارن که اون نقطه اوج حرکت انسان را که انسانیت و بشریت به معنای واقعی کلمه است، سرپرستی کنن، بشر رو هدایت کنن به سوی فضائل اخلاقی که بعد اثر بگذاره تو طبیعتی که خودش میشناسه. وقتی ورود به طبیعت میکنه برای تجزیه ترکیب و تحلیل و ضم و انضمام اشیا با هم تا زندگی مادی خودش رو تأمین کنه، بر اساس عدالت رفتار بکنه، بر اساس اخلاق رفتار بکنه، تولیداتش در جهت سازندگی زندگی بشر باشه، صنعتش در جهت آبادی زندگی انسان باشه که به هم ظلم نکنن. و اصولا آدم‌های معتقد به توحید و حقایق آسمانی تصرفاتشون در طبیعت تصرف سازنده بوده، مفید بوده، نشستن فکر کردن تا خدمت کنن به خلق خدا. بله نه، نوعش اینه که نمیگه که بیا این فرمول رو باید ترکیب کن، میگه
فرمول خاص نه،
او که معنی بیاد او اخلاقه. احسن تو نه، اونو میرسیم حالا، اونا رو بحث دارو و سوال میکردن بوده نه، هرچه تو مسائل مادی، تو مسائل جسمی، تو مسائل جسمی این برات خوبه یا خوب نیست، اینو بخوره یا نخوره، همونا رو میخوای بگی. اونا میرسیم، اونا در بحث خودش میرسیم، اصلا سند داره نداره، وجود داشته وجود نداشته، چی بوده، اصلا جز رسالتشون بوده یا جز اتفاقات بوده، قضا یا فی واقع بوده، در جا خودش میرسیم. اون رو میرسیم بریم. الان این چیزی که هست و محرز و واضحه، بله اخلاق در طبیعت خیلی اثر داره، اعتقادات در طبیعت خیلی اثر داره، یقینا این طوریه. وقتی که انسان تربیت بشه با اعتقاد خوب، با اخلاق خوب، با رفتار خوب، بعد نوع نگاهش به علوم تجربه متفاوت میشه. این تأثیرات همه هست، ولی ائمه علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام و ائمه علیهم السلام این مسئولیتی ندارن که خودشون ورود پیدا بکنن، برن تو آزمایشگاه بنشینن بگن مردم بیاید یاد بگیرید این فرمول با این فرمول ترکیب بشه این دارو تولید میشه. یعنی اگر این کارو بکنید این کارو بکنید، ابعاد زندگی جسمیتون به سلامت کشیده میشود. چرا ورودم کردن؟ میرسیم اونجا، اما رسالتشون نیست. همانطور که در مباحث مقدماتی هم عرض شد که اینقدر مسائل مادی حقیرند، کوچکند در نظام فکری توحیدی، که امام سجاد علیه السلام میفرماد که لازم نیست قرآن در مسائل طبی حرف بزنه، یک کلمه گفته بسه، کلو بشرب و ولا تصرف. از این جهت مقام و رتبه انبیاء علیهم السلام و ائمه دین معصومین علیهم صلوات الله یه جایگاهی هست که اونجاست که عظمت دیده میشه. انسان ساخته شدن یک انسان، تربیت شدن یک انسان، آدمهای جاهل وحشی رو بگیری تربیتش کنی تبدیل بشه به شخصیتهای بزرگ، طبیبون دوارون به طبه، که بحث طبابت به معنای همین معنا در بیان انبیاء الهی آمده است. بالاخص نبی مکرم اسلام که در نهج البلاغه، چند جای نهج البلاغه، حالا به بعضیاش بعد اشاره میکنم. بنابراین این یک آیه شریفه.
ببخشید،
اینکه عقل سالم در جسم سالم است، باید اول بدن سالم باشه. ما همون دین داره بهش میگه، اینا که شرفی نیست که دین داره میگه عقل سالم دمیدن. نه لازم نیست بیاد بدن، خودش بلده، انسان خودش بلده، خود انسان بلده چی کار بکنه که بدنش سالم باشه. این قدرت رو بهش داده، ولی قدرت ارتباط با وحی رو به انسان نداده. قدرت ارتباط با واقعیت عالم رو که انبیا میارن انسان نداره. چه اختلافه؟ علوم تجربه این طوری هن. سم زندگی مادی رو داره میگید؟ همین اختلاف دی تجربیه، علوم تجربیه، علوم تجربیه این طوریه. چی فرق میکنه؟ جسمش فرق میکنه؟ نه تو مادی رو بگید دیگه، نو گرایش فکریشو نگید، گرایش فکریشو نگید، مادی رو بگید. نه ببینید بحث رو، ببینید کجا داریم بحث میکنیم. میخوام بگیم این کسی که میاد مثلا میگه این دارو، این فلان، این با این ترکیب بشه برای فلان مرض خوبه، یکی دیگه میاد میگه نه خوب نیست، اینا علوم تجربیه. ولی اون نگاه های شخصی توی خانواده، مزاج ها مختلفن، چی مختلفن، اونا که ربطی به این مسائل نداره که. اونا مسائلی است که بگیم طبع کسی رو خدا اینطوری آفریده، طبع کسی دیگه، اون که بحثمون نیست اصلا. ما داریم میگیم که تو مسائل مادی دارویی پزشکی که من یه کاری بکنم چیکار کنم این جسمم سالم باشه. آیا پیغمبر خدا وظیفه داره بیاد فرموله های دقیق گسترده سلامتی جسم انسان رو برای بشریت معرفی کنه که اگر نکرده باشه پیغمبر خدا نیست، به رسالتش عمل نکرده، به نبوتش عمل نکرده؟
آجام ببخشید،
فرمودن
وقتی که این قضیه حل بشه دیگه به راحتی به مسائل دینیش
پردازه،
اگر درگیر مسائل جسمی باشه.
درسته، حرفی
نما
که حرفی نداری،
نمیرسه اون دین دیگه. اگر
خب از کجا باید تامین کنه؟ از کجا باید جسمشو تامین؟
اهل بیت خدا هم بیام
مثلا بیام بگن چی؟ بیام بگن این رو بخور نخور؟ نه اصلا این مسئولیت دوشه، چون تجربی. مثلا در بحث همون مقدمات آوردیم که میگفت خدای تو منو شفا بده، و اگه قرار باشه اینطوری باشه باید انبیا یه کار دیگه هم بکنن، نذارن این بشر مریض بشه. باید یک سری معجزاتی رو انجام بدن که تا گفتیم یا امام رضا ما رو سالم قرار بده عمل کنه و الا اگه عمل نکنه امام نیست. باید سلامتی جسمی رو ما از اینا بگیریم، سلامتی جسمی رو باید بستش کنیم به انبیا و ائمه علیهم السلام. بیاد هم بگیم آه خب جسمون سالم نبود، چون جسم شما که نگفتی جسم توی کار کن سالم کن، ما هم چون بلد نبودیم سالم نشد بعد بیدین شدیم. باید به سراغ حرفا. این یقینا مشخصه که یعنی کسی با ذهن پاک وارد معارف قرآنی و حدیثی بشه، رسالت انبیا، جایگاه انبیا، مرتبه انبیا و رسول الله علیه السلام این نیست. چرا ورود پیدا کردن؟ گاهی بعضی چیزا رو گفتن، توی قسمتاش میرسیم، ولی به شکل فراگیر به عنوان این که بعد از درونش ما علم طب رو به عنوان علم اسلامی معرفی کنیم، لا یثبت اصلا، به هیچ وجه ثابت نمیشه که بعد بگیم ما طب و نبی داریم، طب ائمه علیهم السلام داریم، مدون جامع همه ابعاد رو تأمین میکنه و همه قواعدش آمده با ادله صحیح، با روایات صحیح، با بیان صحیح. دیگه لازم نیست شما برید سراغ طب شیمیایی نمیدونم چه و چه، اینا اثبات نمیشه. یه بحثی البته، حالا ممکنه عده بگم نه چرا هست، ما میخوام بگیم چنین چیزی نیست، یعنی چنین چیزی اثبات نمیشه. البته فرصت لازمه تا برسیم به همه مباحث. فعلا از آیات، مثلا آیه بعدی آیه 40 از سوره احزاب، ما کان محمدون صلی الله ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیء علیما. این رابطه مادی پیغمبر رو از انسان جدا میکنه. این باباتون نیست که، این ارتباط جسمی با شما نداره، بحث ارتباط جسمی نی، این رسول خداست، خاتم انبیاست. نه فقط رسالت و نبوه، رسول پیک خداست، آمده چی آورده، بعد دیگه آیات دیگه، آیه 110 از سوره کهف، انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربیه. ما هذا الا بشر مثلكم یاکل مما تاکلون. 33 مو
فرمایش انا ولی
امام ابوبت، این امام دیگه، امام ترجمه شده، هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم، امام ابست، یعنی در ابعاد معرفتی حادیث هدایتگر است، الله نور السماوات والارض، یا در سوره در آیه شریف آیت الکرسی بله که خوندیمش در یک جلسه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت. این بحث ولایت، امامت، سرپرستی بر اساس محبت در وادی اعتقاد، اخلاق و عمل، یعنی طبیبان روحانی، بعد روحی انسان را انبیاء الهی و ائمه علیهم السلام تأمین میکنن. این لا شبهت فی در این اصل مطلب. تو کدوم وادی؟ خب اون رو باید بیان بعد اثبات کنیم که بودن یا نبودن. آنچه که مسلمه این هست، به قول شما برای اثبات شی نفی معدا نمی‌کنه، ولی در نگاه ابتدایی به آیات و روایات که الان ما میخوایم بگیم این مقام منیع رسالت و نبوت در وادی اعتقاد و اخلاق و عمل داره موج میزنه، واضحه. این لا شبه تفی، لا ابهام. روایت بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، من آمدم مکرمت های اخلاقی رو تکمیل کنم و کامل بکنم. امام علی علیه السلام ارسله علی حین فترت من الرسل در نهج البلاغه خطبه 89، من الامم قد درست من منار الهدى و ظهر اعلام الردى. اخلاق، بله اخلاق در همه ابعاد، در همه ابعاد اخلاق، در همه ابعاد، حتی در بحث پزشکی، حتی در بحث تولید دارو، شکی نی، ولی داروسازی داروس و اخلاق در بعد همه ابعاد زندگی، در همه علوم تجربه اخلاق نباشه که فایده نداره که. اصلا علوم تجربه بدون اخلاق بی‌معناست. جایگاه انبیا محیط بر همه چیزه. چرا؟ چون عناوینی رو که اینها دارن بعد انسانی انسان رو تقویت میکنه در همه زوایای زندگی. یعنی اگر اعتقاد خوب نباشه برای ادیسون، اخلاق خوب نباشه برای مخترع و مبتکر، اعتقاد خوب نباشه، اعتقاد انسانی نباشه، اخلاق انسانی نباشه، چی اینا تولید میکنن؟ این چیزایی که الان تولید شده آدم ها رو میکشن، بمب هسته‌ای و چه و بچه و چه، این به خاطر اینکه رسالت انبیا در اونجا شکل نگرفته. این که هست. چیز دیگه میخوام بگم، پیغمبر به وظیفه داره بره تو آزمایشگاه و داروها رو معرفی کنه، نمیدونم گیاها رو معرفی کنه، همه چیزا رو معرفی کنه که بفهمن مردم خودشون رو از این راه مداوا کنن، نرن سراغ طب روز، نرن سراغ طبق هر زمانه. بگیم از در زمانی که پیامبر آمدن یه مجموعه از طب رو گفتن و یه کسی به اونا مراجعه کنه دیگه، تا قیامت نیاز به پزشکی های روز نیست، اصلا نزان لازم نیست علم پزشکی رو ما الان قبول بکنیم. بوده دیگه تو مثلا فرمایشات ائمه علیهم السلام و معصومین و پیامبر همه چیز هست، لا رب ملا یابس، همونا رو برید عمل بکنید، همه جهات زندگیتون رو تأمین میکنه، نیاز به پزشکی نداریم. ما همه اینا پزشکن، اینا طبیبن، همه چیز رو گفتن، قرآن همه چیز رو گفته، دیگه چه لزومی داره بریم در خانه غربی ها و مسیحی ها و یهودی ها و نمیدونم پزشک یهودی رو بپذیریم، پزشک نصرانی بپذیریم. علوم امروزی رو که الان هست در تجزیه تحلیل های آزمایشگاهی اینا رو قبول کنیم، همه چیز توی اسلام هست. اینا منظورمه، و الا اعتقاد، اخلاق، عمل حاکم بر همه کارهای ماست، همه کارهای بشره، همه علوم تجربی. اگر نباشه اسلام نیست. آری پزشکی اسلامی هست، داروسازی اسلامی هست. نه هست با پزشکی اخلاقی. نیست اصلا. تو اخلاقش هست، تو اخلاق پزشکی هست. نه نداره. نه رسالت جایگاهش این هست، مسئول هست، مسئول هست یا نه نیست. فقط مسئوله که در همه ابعاد، ابعاد اعتقادی، اخلاقی و عملی بشر رو توجیه کنه، حق و حقیقت رو براشون بیان بکنه، در این سه مرحله اعتقاد و اخلاق و عمل توحیدی تربیت بشه. بعد اگه پزشک شد میشه پزشک اسلامی، اگر مهندس شد میشه مهندس اسلامی، اگر تو رشته های دیگه تخصص پیدا کرد میشه عنوان اسلامی رو روش بگذاری یا عنوان توحیدی رو روش بگذاری. آری انبیا و اولیا آمدن تا همه زوایای زندگی بشر مارک توحید بخوره. اما سغرای در این داستانها در علوم تجربی در عهده و بر مسئولیت انبیا نیست، سغرا دست خود بشر. اون مارک و علامت و توحید رو اینها ایجاد میکنن، امضا میکنن این روشی که دارید میرید درست یا درست نیست، این پزشکی درست هست یا نیست، این علم تجربی شما درست هست یا درست نیست، این کارا رو میکنن. چرا؟ خب تا برسیم به ادامه. صلی الله علی محمد و آله.
درسته را بجرد به اصلاف ادیسون اشاره فرمودیم که حالا بر نقلی بر این بود که افراد متحجر مثلا ما رو نفیشون بکنم، حالا نگاه توحیدی شد نداشته باشه، اگر بخواد یک حسنهی براش محسوب بشه قصد خدمت به مردم را اگر داشته باشه، حالا ممکنه اختراعش یعنی حالا اینکه قصد خدمت نداشته باشه، بخواد بزمانی که حالا این حسبی رسمی در بیاره اون قصد باشه، ولی آثار برکات بر مردم داشته باشه به حساب میاد.
کار آدمیزاد ترکیبیه، یه قسمش ممکنه برای نفسش باشه، یه قسمش هم بعد آثاری که داره که بشر ازش استفاده می‌کنه. من سن سنتن حسنه این اطلاق داره، لازم نیست به نیتش هم شما در نظر بگیرید. کاری که انجام میده مرکبه، یه قسمتش مفیده یه قسمتش مفید نیست، و اندازه قسمت مفیدش عرض میبره هر کسی. وانگهی اون کسی که اعتقادش اینه که میخواد کار بکنه تا بشریت خوب زندگی کنن، این خودش توحیده، در راستای توحیده. حالا ممکنه اسم خدا رو هم نبره، عبادت به جز خدمت خلق نیست، یه معناش همینه. یه کسی کاری بکنه که به بشر خیلی برسه، خوبی در راستای فیاضیت حضرت حقه، حضرت حق فیاضه، یک بشری هم میخواد فیض بده به بشر، این خودش میشه یک امتیاز.
یکی از خاشنکه که ببینید همین سآلتی شد در بخطیا بیشن بخاطر روز جایگاه جهنمه، بخاطر خدمت که کرده تو جهنم حرارت میبینید.
لازم نیست همچی چیزی، چون تو حدیث سمانیت عواب داره حضرت امیر میفرمان اونایی که با توحید و با پیامبر آخر الزمان در درگیر نبودن ولی اهل خیر و صلاح بودن، اینا میرن بهشت. اصلا حتی هم بهشت درجاتی داره دیگه، طویله بهشت رو میدن بینا. حضرت امیر دارن توی خصال هست که سمانیت عواب یک بابش مال همین افرادی است که مسلمان نیست.
یک بحثی بین دوستان بود برای کارهای خیلی که بعضی از این بازیگرها و خواننده‌های معروف دنیا انجام دادن، کسی دیگه برای خام اینا مشهور بوده، و دیشب که مستند نشون میداد از همین ما که بعد مشخص شد که بیرن مثلا توی آفریقا و کارهای اینا بیشتر برای جلب توجه به سرکش گذاشتن کار خلافی که کردن، یعنی از ایران شروع بریم از ظاهرش کار خیلی داره از جمعی بیره کنیم، مثلا شد 5000 یتیم رو زیر پوشش خودش گرفته، ولی بعدا برای مثلا فرار مالیاتی بوده یا برای کارهای خلاف افتی که انجام داده بوده این در چشم طرفتاراش رو داده بوده توی این وادی مثلا خواهده.
من حالا حبت و احباط و اونها هست، اما باز این آیه شریفه کبرای کلیه، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و یعمل مثقال شره، این کار خوب از بین نمیرن توی عالم، یک کاری میکنن، باشه بحث نیت هم که باشه جا کار خودشون میکنه از بین نمیره. ممکنه بحث حبت و احباط هست، اونو همه باید با این جمع کنیم، ولی نگاه دگم محدود به معارف دین داشتن اینطوری نیست. یعنی خیلی بحث رحمت خدا خوغاست تو این منابع، تو قصه ها و تمثیلاتی که از معصومین آمده، نمیشه دگم نباید دید. حالا باز ذهن اون خیلی باز کنیم، وسیع‌تر از اینا ببینیم. طور نیست که دو تا مورد رو کسی گفت یه چیزی رو آمد گفت بعد میخوام تحلیل کنیم، بازتر از اینها فکر کنیم که کار خوب از بین نمیره، کار بدم از بین نمیره، یه کاری میکنه علی کلا. و این مسئله عذاب و بگیر و ببند و قلاز و شداد، اینا مال متکبرین هست، مال ملحدین هست. در این نامه‌ای که حضرت امام عسکری دارن به پدر شیخ صدوق، اونجا در خطبه ای که اول نامه هست میگه و نار للملحدین، نار للملحدین، ملحدا کی هستن؟ اونایی که تمام زندگیشون مخالفت با حق بوده. بله نداره، مثلا جهنم یه قسمش مال پاک کردنه دیگه، مال موندن نیست. بده که نیفته به قیامت. هست دیگه عذاب پاک، نه هست نار، نه و نارو به شکل اطلاقش مال ملحدینه. نار به شکل اطلاق یعنی همون خالدین فیها چه و چه که در قرآن آمده، ملا نار که موقت باشه نار نیست که، ناری که یک حمام کیسه کشخانه باشه ببرن آقا پاکش بکنن که تو آقا گناه کردی با این وزن نباید بری، پاکت میکنیم میریم، یه مقداری گرمت میکنیم.
اسمش حالا خودش محمد سیر مگه نار نار
نه خالدین فیها تو روایات آمده خلود در نار مال ملحدینه. خب یعنی نار هم اینطوریه، یعنی نار اطلاقش هم مطابق با خالدینه، یعنی یه بیان دیگری که در خالدین فیها تو قرآن آمده بیان معصومه که میگه و نارو للملحدین، این به شکل اطلاق مال ملحدینه. نه ملحد یعنی کسی که تمام زندگیش مقابل با حق بوده، چه توری چه قاعده. نه حرب، حرب یکی از جلوه، گاهی حرب نمی کنه، نه علیه دین تبلیغ میکنه، علیه ارزش ها همشه در تبلیغ و در تنازع و مخالفت. هر چیز جای خودشه، توی افراط و تفریط تو هر چیزی بدن، نه هر چیز جای خودشه. ما در قسمت تعبد متعبدیم، هر چه نص داره روایت داره، نه ساختن از خودمون، میخوام بگم اضافه کردن های از خود، چیزی که بر اساس ادله است بوده دیگه. مقدس اردبیل یک شخصیتی است که سر تا پاش قدسیته، ولی نظراتش تو بحث فقه من خیلی به روزه، خیلی حرفایی داره در رابطه با غنا، مثلا غنا رو میگه حرام نیست بلکه غنا چیز خوبیه، بوده در طول تاریخ بوده، مال حالا نیست الان بگیم. الان نه سوء استفاده ها بخوام بکنن از مسائل دینی و چیز دیگه است.